سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى
محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب وله ملابسات شتى. حاصل مطلب تو اینجا دو تا مطلبشون بیان کرده، یکی تعریف اسناد حقیقی، حقیقت عقلیه، و یکی هم تعریف مجاز عقلی یا هم اسناد مجازی. تا اینجا دو تا تعریف کرد. در تعریف حقیقت عقلیه ایشون گفت که حقیقت عقلیه عبارت است از اسناد الفعل الى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، که قیودش مفصل تعریفش گذشت. و در تعریف مجاز عقلی اومد گفت اسناد فعل، حالا یا شبه اسناد فعل الی غیر ما هو وله، منتها غیر ما هو ولهی که ملابسش باشه، اولا نسب قرینه کرده باشه متکلم، ثانیا چون ایشون به طور مطلق و مجمل گفت ملابس، حالا ایشون عبارت امروز میخواد تفصیل بده، محقق بکنه، مفصلا بیانش بکنه که خب شما این در مجاز عقلی اسناد الی غیر ما هو ولهی که البته اون غیر ما هو وله از ملابسات فعل هست، چی چیا هست این ملابسات فعل، این غیر ما هو وله هایی که ملابس فعل هست چیا هست، که حالا اگر من اومدم اسناد رو از ما هو وله منتقل کردم به اون غیر ما هو وله ملابس میشه مجاز عقلی، میشه اسناد مجازی، شروع میکنه ملابسات رو یکی یکی ذکر کردم. میگه خب اگر فعل اسناد داده شد به فاعل یا نائب فاعلش که ما هو وله، چون یادتون باشه گفتیم بر طبق نظر خطیب ایشون خصوص اسناد به فاعل یا اسناد به نائب فاعل رو داخل در بحث حقیقت عقلیه یا مجاز عقلی میندازه، غیر از اینا رو قائل نیست. بذاری هی هی میگیم فاعل یا نام فاعل، طبق نظر این بنده خدا داریم صحبت میکنیم. میگه خب فعل در خارج تلبس به اشیاء مختلفی دارد. الان نه چی جری؟ جری در خارج تلبس به ما دارد چون فاعلشه. تلبس به فرض کنید نهر هم دارد چون مکان آب، مکان جریه. تلبس به یه زمانی هم دارد، مثلا روز جمعه نهر رو باز کردن جاری شده، چه میدونم تلبس به یه سببی هم دارد، اون چیزی که سبب جریان ما شده، مثلا آدم باغبون یا هر چی سبب لحاظ بکنه و و و. میگه اگر ما بیایم فعل رو اسناد بدیم به اون فاعل خارجی، دقت کنید بحث فاعل لفظی فعلا نیست، الان تا اینجا فعلا قبل از استعمال داریم صحبت میکنیم، قبل از اینکه جر الماء بگم یا جر النه بگم یا جر و هر چیز دیگه بگم، جری تلبس به موارد عدیده ای دارد. تلبس یعنی ارتباط، لغت قلم به سلمبه نیست، ارتباط با اشیاء عدیده ای دارد، ارتباط با فاعل، فاعل خارجی دارم میگه ما، یعنی همون چیزی که ما هو ولهشه، اونی که واقعا قیام جری به اونه، تلبس به یک فاعلی دارد ما. فعلا اصلا هیچ حکم لفظی نگفتیم، خارجیه بس. تلبس به یک مکانی دارد، تلبس به یک سببی دارد، به یک زمانی و هاکذا. حالا که میخوام استعمال کنم، اگر بیام اسنادش بدم به اون فاعل خارجی که در واقع در لفظ میشه اسناد به فاعل ما هو وله، این میشه حقیقت عقلیه. اگر بیام اسنادش بدم به مکان مثلا در جرن نه، این الان در جرن نهرم نه نقش نحویش فاعله، نقش نحویش فاعله، ولی در خارج که فاعل نبود، در خارج مکان بود. پس این میشه اسناد الی غیر ما هو له. دقیق جلید میخوام میگم بین فاعل لفظی و بین فاعل معنوی خلق نشه. اونی که ما هو له فعل است میشه چی؟ میشه فاعل معنوی، حالا یا نائب فاعل، هی فاعل میگم خصوصیت نداره، یا نائب فاعل. اونی که ما هو له فعل هست میشه فاعل خارجی، فاعل معنوی، وگرنه در لفظ خب همشو فاعلن، چه سبب بیاد، چه مکان بیاد، چه اون فاعل ما هو له بیاد، هر کدوم بیان در لفظ بالاخره فاعلن. چون آقای خطیب قزوینی اصلا غیر بین غیر فعل و فاعل که اصلا اسناد حقیقی مجازی درست نمیکنه، اسناد حقیقی و اسناد مجازی ایشون فقط میبره در یک جا و اونم رابطه بین فعل، حالا یا شبه فعل فرق نمیکنه، رابطه بین فعل و فاعل لفظی، میگه هر کاری میخوای بکنی اینجا. حالا اگر این فاعل لفظی در واقع هم فاعل باشد، یعنی هم هو له باشه، میشه اسناد حقیقی. در واقع غیر فاعل باشد، سبب باشه، مکان باشه، زمان باشه، حال مثالاشو میخونی، این میشه غیر ما هو له و میشه اسناد مجازی. حل شد یا نه؟ ببینید خطیب چیکار فعل کاره، ببینید خطیب کجا رو مجرای اسناد حقیقی و مجازی قرار داد؟ رابطه بین فعل و فاعل. حالا دیگه من کسی اشکال نکنم فعل که میزنم عنوان مثال ای داشت به فعل، فاعل هم که میزنم عنوان مثال ای داشت نال فاعل، قرار اینکه از اینجا رو مجرای اتصاف به حقیقت عقلیه و یا مجاز عقلی قرار داد. رابطه و نسبت بین فعل و مفعول نه قبول نداره، بین مبتدا و خبر قبول نداره، گذشت بحثش مفصل. حالا اینجا چجور توضیح میده؟ میگه نها کن فارغ از این فعل و فاعل لفظی میریم سراغ فعل خارجی. فعل خارجی ارتباط با اشیاء مختلف داره، اسمش بشه تلفظ ملابسات فرق نمیکنه. حالا این فعل خارجی ارتباط با فعل خارجی، ارتباط با فاعل خارجی دارد، ارتباط با سبب دارد، ارتباط با مکان دارد، ارتباط با زمان دارد و و و و از دیشاد اونا مفصل میخونیم و اصحابش هم میدونیم. خب حالا اگه خواستم این قضیه خارجی رو بیام در لفظ حکایت کنم، بیام به لفظ بیارم، بیام در قالب جمله، خب فعل رو که میگم فعل اینجا اگر فاعل خارجی رو آوردم، فاعل خارجی معنیش چیه؟ یعنی مابقی قیام الفعل دیگه، مابقی قیام الفعل. حالا لفظ قیام میگم مثل اشکال نکنه، یا صدورش یا قیامش مراد مشخصه، ما به قیام الفعل هم فاعل خارجی. اگر اینجا فاعل خارجی رو بردن این میشه چی؟ حقیقت عقلیه. غیر فاعل خارجی از هر یک از این موارد رو ذکر کردم، سبب آوردم، مکان آوردم، غیر فاعل خارجی آوردم میشه مجاز عقلی. گفتم جرل ما ای را آوردم که ما بهی قیام جر همون ماه، جر قام بالماء دیگه، این میشه حقیقت عقلیه. غیر از ما آوردم، حالا مکان آوردم گفتم جرن نه مثلا، زمان آوردم گفتم جرن جمعه مثلا، حالا مواد اسمو شرح کنم، سبب آوردم مثلا گفتم جرن زاره فرض کنم کشاورز، اینا هر کدوم استعمال شد میشه مجاز عقلی. و فرضم اینه ایشون مورد و محل از حضور شما حقیقت و مجاز عقلی چی میدونه؟ اسناد میدونه دیگه، مثلا غیر اسناد گلدن خارج میدونه از بحثمون، اونا مبنا بحثش مفصل گذرش. حاصل این مطلب اینه دیگه، باید وارد مثال میشه، این مثال هاشو باید بخونیم. حل شد این مطلب یا نه آقایون؟
نه.
ولهو ایل الفعله، خب ملابساتون شد تا تفریزی وسط یه چیزی میخواد بگه و هازا، این عبارت چیه وسط ورده آقای تفریزانی؟ میگه این نه که اونجا مجمل گفت در مجاز عقلی، چه مجاز عقلی عبارت هست از اسناد الی غیر محوله، هی که ملابس باشد. حالا ملابس چیاتون رو خواهد ذکر بکنه و هازا، یعنی این عبارت آقای خطیب، این قول آقای خطیب، اشارتون الی تفصیل و تحقیق لتعریفین. تعریفین هم میگه چرا؟ چون بالاخره اونجا ما هو و له بود دیگه، تو تعریف حقیقت عقلی هم ما هو و له بود. الان با این تفصیلایی که بیان کرد گفت نگاه کن اگه به فاعل خارجی نسبت دادی میره ذیل تعریف اسناده الی ما هو و له میشه حقیقت عقلیه، اگر به غیر فاعل خارجی غیر ما هو و له نسبت دادی میشه داخل در اسناد الفعل الی ملابس غیر ما هو و له، همیشه مجاز عقلی. ازم که تعریفین خصوص تعریف مجاز نمیگه به خاطر اینه، چون الان ما میخوایم یه قسمتی از این مثالا رو بندازمش تو حقیقت عقلیه دیگه، بگیم اونجایی که اسناد داده بشه به فاعل واقعیش، به فاعل خارجیش، بشه حقیقت عقلیه. لذا تعریفین میگه. این اشاره دارد به تفصیل. تفصیل منظور تفصیل کلمه ملابسه. تحقیق لتعریفین یعنی تثبیت و محقق کردن تعریف مجاز به حقیقت. اینا عطف تفصیلی با هم نگیرید. اسناد تعریفن یکی شد تعریف حقیقت که مشتمل بر اسناد الی ما هو و له بود، یکی هم تعریف مجاز عقلی که اسناد الی غیر ما هو و له. جفتش الان میخواد تحقیق و تثبیت و تبیین بکنه. چون ببینید خود خطیب تا حالا حرفی از ما هو و له نگید، ما اینو قبلا هم فهمیده بودیم، قبلا تفتازانی اینو گفته بود که و مرادهو به ما هو و له، صفحه 53 آخر صفحه گفت که و معنا کونه له ان معناه قائمون به و وصف له. اینا رو تفتازانی گفت، خطیب تا حالا هیچ چی نگفته. خطیب بیچاره تا حالا دو سه خط بیشتر صحبت نکرده تو قبل از اینجا. الاسنادو منه حقیقتون عقلیه تعریفش اینه و منه مجازون عقلی تعریفش اینه، حالا رسته بالا ملابساتون شد تا تبیین تعریف حقیقت و مجاز عقلی. چطور تبیینش میشه؟ چون الان تازه خطیب اینجا میخواد بگه به ما که ما هو و له چیه. ما هو و له همان فاعل خارجیه، ما هو و له همان نائب فاعل واقعی و خارجیه. قبل از این خطیب نگفته بود، تفتازانی گفته بود، لذا این عبارتش تحقیق و تبیین تعریفین هم خواهد بود. به هر جهت للفعل ملابساتون شطفان بیلید. باز فعلم گفته خصوصیت نداره دیگه، او معنا شتا یعنی چه؟ یعنی مختلفه. چه صیغه جمع شتیت، جمع و شتیت که مریض و مرزا، شتیت بر شتا جمع بسته میشه، کما اینکه مریض بر مرزا جمع بسته میشه. شتیت یعنی مختلف، شتا میشه مختلفات دیگه، اونطور تفسیرش کرده مختلفه بخاطر که باش معامله مفرد مؤنث هم میکنه. به هر جهت للفعل ملابساتون شتا، ملابسات و ارتباطات مختلف یک فعل دارد. خب چیه ارتباطات مختلفش؟ یلابس الفاعل و المفعول به و المصدر و الزمان و المکان و السبب. فعل همونجور این الفاعل و المفعول، فاعل مفعول چیزو نمیگه، لفظیو نمیگه، فاعل مفعول واقعی و خارجی داره میگه، چون سبب اینا رو هم برش عطف کرده. یه فعلی در خارج با فاعلش تلبس دارد، ارتباط دارد، با مفعول بهش ارتباط دارد، با مسترش ارتباط دارد، با زمان ارتباط دارد، با مکان ارتباط دارد، با سبب ارتباط دارد. میگه خواه چرا بقیهش نگفت؟ ولم یتعرض للمفعول مع احول حال و نحو این دوتا، مثل تمیز و نمیدونم مستثنا و اینا، چون اصلا فعل صلاحیت اسناد به اونا نده. ما آخه اینا رو مقدمتا برای چی داریم میگیم؟ بله درسته، با مفعول مع هم تلبس داره، با حال هم تلبس داره، نمیدونم با چیه چی. ما اینا رو داریم مقدمه میگیم که بگیم خب حالا اگر اومدم عدول کردم از اسناد به فاعل واقعی به اسناد به سبب، این میشه پس باید صلاحیت اسناد درش تصور بشه. فعل اصلا صلاحیت اسناد به غیر از این موارد رو نداره، مثلا اسناد به مفعول و معه داده بشه. کجا ما داریم مثلا یه جا مفعول و معه فاعل واقع بشه، حال مثلا بیاد فاعل واقع بشه، تمیز بیاد؟ بله کسایی توی فعل مجهول قائله که به تمییز میتونه اسناد داده بشه. این زیغه دیگه، نمیشه بهش گیر داد چنین نگفت. یه کسایی نم تو فعل مجهول قائله که تمییز میتونه نائب فاعل واقع بشه. گرفتید چی میخوام بگم؟ که یه خیلی زیغ نگفته نمیشه به تختزن بگیم گیر به خطیب گیر بدیم چرا نگفتی کسایی اونجا قائل اون قائل ما قائل نیست. به هر جهت لأن الفعل لا یسند الیها، فعل اصلا صلاحیت اسناد به اینا رو نداره که ما حالا بخوایم ازش بحث بکنیم، چون فرضم این است کردم اینا رو ما داریم مقدمتا بحث میکنیم تا نتیجه بگیریم که پس غیر از اینا میشه مجاز. خب پس فعل ملابسات مختلفی دارد مثل فاعل و فلان و فلان. حالا فاعل تفصیلیه است دیگه، تا حالا گفتیم با اینا ارتباط داره. حالا فاسناده الالفاعل اول مفعول به، خودش میگه اذا کان مبنی له، اذا اسناده الالفاعل خارجی چه اذا کان مبنی للفاعل در فعل معلوم، یعنی اسنادش به مفعول به خارجی چی اذا کان الفعل مبنی للمفعول به فعل مجهول. گرفته چی شد؟ فاس جانم آره دیگه، این الفاعل مفعول به فعل مفعول به خارجی داره میگه. فاسناده الالفاعل اول مفعول به، البته اذا کان الفعل مبنی لین فاعل اول مفعول با او چون بوده مفرد ورده له ضمیر عین الفاعل اول مفعول به، باز هی معنا میکنه، یعنی ان اسناد الفعل الی الفاعل اذا کان مبنی اون فعل للفاعل، یا اسناد فعل به مفعول به اذا کان اون فعل مبنی للمفعول به. این حقیقتون کما مره، کجا مره چیزی نگفته بودیم، یه قالب مثال دیگه. تو همه مثالایی که برای حقیقت عقلی ما زدن سه تا مثال زد آقای خطیب دیگه، برای حقیقت عقلی سه تا مثال زد، همش از چنان بگید مخصوص میتونید اینجا رو همون به اصطلاح صرفیش هم معنا بکنید، ساخته شده. الان ضربه ساخته شده یه للفاعل است، ضربه ساخته شده یه للنافعل للمفعول است، اینجا رو میشه بر طبق اصطلاح صرفیش هم، ولی اگرنه همون اختصاصی که قبلا داشتیم. بله پس اگر فعل اومدیم اسناد دادیم به فاعل مفعول حقیقی و خارجیش، خب این میشه حقیقت کم و من، چون اسناد الی ما هو له. ولی و اسناده الی غیر این دو مورد، اگر من جری رو نیمدم به ما نسبت بدم، زوربه رو نیمدم به زید نسبت بدم، تمام این تو پرانتز تمامیاتون هست تو نحو، ما گفتیم چند تا چیز میتونن نائب فاعل واقع بشن، یکیش اصل میگفتن مفعول به کتاب و وجود او مثلا نوبت به چیز دیگه نمیرسه، این اصفاد الکی ها میگفتن با وجود مفعول به، حالا یکیش مفعول به بوده، یکیش ظرف بوده، یکیش مصدر بوده، یکیش جار و مجرور بوده، یادتون هست او سه تا مورد غیر از مفعول به همه شما جا زرلی تطبیق و بحث ما اینجا توجه داشته باشید. تو نه میگفتن چهار تا چیز میتونه نام فعال واقع بشه، یکی خود مفعول به، یکی ظرف، یکی جار و مجرور، یکی هم مصدر، بعضی هم میگفتن مفعول مطلق، حالا مهم نیست. الان اسناد زوربه به خود زیدی که مفعول بهش بوده واقعا در خارج، خب این میشه اسناد حقیقیشون، اسناد ماهواله، به ظرفش، به مصدرش، به جار و مجرور متعلق بهش اگه اومد اسناد داده شد، اینا همش به مجاز عقلی. این که میگم الکی هم هست بحث اونجا، به خاطر اینکه نگفت ما اصلی که نداریم، الان اینا اغراض بهش مترتب میشه. ما الان یه وقتی به خاطری که یه غرض خاصی دارم میگم ذره و زیدون، به غرض خاصی دیگه میگم ذره و یوم الجمعه، به غرض خاصی دیگه میگم ذره و ضربو، اصل اصلی ما نداریم دیگه، چون میگم اصل با وجود اون نوبت به اینا نمیرسه. کی گفته اینو؟ کی گفته با وجود مفعول به نوبت به نمیدونم اسناد به ظرف؟ اگه من غرضم تعلق یافت که میام به ظرف نسبت بدم، با وجود اون نوبت به اینا میرسه. راستمو چی شد؟ خواهم میگم خیلی جدی نگید اون اصلایی که تو اونجا درست میکنن، نه همش، ولی خیلیش اصلای نحویه، چیزایی رو مبانی خودش بگذاریم. حالا فقط میخواستم ارتباط این بحث با اون دستتون باشه که خب و اسناده الا غیر فاعل اول مفعول به، آهی معنا میکنه دوباره، یعنی غیر الفاعل فی المبنی للفاعل، یعنی در فعل معلوم، و غیر المفعول به در فعل مجهول، اونم تازه للملابسه وسطر ملکون مجازون، مجاز خبر اون اسناده هو تو عبارت تختزونی ها، و اسناده هو الى غیره ما اونم تازه با وجود ملابست میشه مجازون. اگر بیام فعلی که مبنی للفاعل است بیام به غیر فاعل واقعیش مثلا سبب نسبت بدم، خب این اسناد به غیره اونم تازه للملابسه دیگه، چون ظرف تلبس داره. مقدمتا گفتیم دیگه یکی از چیزایی که فعل باش تلبس داره ظرفشه، حالا زمان یا مکان. پس این میشه مجاز عقلی. جر النه، در جر النه مجاز عقلی. چرا؟ اسناد الی غیر ما هو له، اونم للملابسه، به خاطر تلبسی که وجود داره، میشه مجاز عقلی. ملابسه یعنی چه؟ یعنی لأجل ان ذلک الغیر یشابه ما هو له فی ملابسه الفعل. کلمه للملابسه رو بخواد معنا کنه طرفین ملابسه رو واضحش بکنه، چون خطیب مجمل میگه الملابسه. الملابسه فاعل مفعولش چیه؟ مثلا تو جر النه نها کنید، در جر النه چرا مجاز عقلیه؟ چون اسناد لا غیر ما هو له، ملابست این وسط بین کیو که برقرار شده، میگه به خاطر اینکه اون غیر، یعنی مثل چی؟ نه، شباهت دارد به اون ما هو له که ما باشه. در چی شباهت داره به اون؟ در اینکه جفتشون از ملابسات اون فعلا. اگر چنین شرایط جای اتفاق بیفتد، این میشه مجاز عقلی. این عبارتش خوب نیست. یعنی لأجل ان ذلک غیر یشا، این عبارت داره بوی استعاره ازش میاد بیرون. اینو میگم ولو رفاهی که استعاره ذهنشون از تو اصول بیشتر خوندن مترجم میشن. مترجم نشده نشده، نکته خیلی مهم نیست، نمیخوام بهش گیر بدم. ببینید، ما جر النه رو دو جور میتونیم اعتبار بکنیم. همون حرفی که جلسه اول زدیم این خاطرتون باشه. نمیتونیم به لیسیده جر النه بگیم مجاز عقلیه یا بگیم استعاره. یادتون باشه گفتیم دو جور میشه اعتبار کرد. اگر بیام اینجور اعتبار بکنم، اول اعتبارات استعاره‌ایشو بگم. اگر بیام اینجور اعتبار بکنم که این کلمه نه موضوع لهش اون مکان خاصه، الان استعمال شده است در ما، علاقش چیه؟ میگه خب جفتش با هم مشابهت دارن، در این چه از ملابسات جریان، این میشه استعاره. در چه صورت میشه مجاز عقلی؟ گفتی در این صورت که من نه رو اصلا در هیچ چی دیگه استعمال نکنم، نگم نه مولهش اون مکان الان استعمال شده در ما، نه همچی اتفاق نیفتاده. نه به معنای خودش، جریان به معنای خودش، مجاز رو توی این وسطه مرتکب شدم، یعنی توی اسناده مرتکب، این میشه مجاز عقلی. عبارتی که ایشون آورده یه خورده بو استعاره میده، عبارت بوی استعاره میده. میگه چرا اینجا میشه مجاز؟ میگه به خاطر اینکه این غیره مشابهت داره به اون ماهو بله خب این مشابهت نداره. میگم به خاطری میگم بو میده، نمیگم صد درصد اینه، صد درصد اشکال نمیکنم. یه عبارتش زیبا خوب نیست، همه چیز که تو ذهن شما میتونیم معنا کنیم عبارت درست بشه، ایراد از که در نمیخوام بگم غلط این حرفش، حرف درسته، یه عبارت میخوام جالب نیست. این لعقل ان ذلک الغیر یشا به هو به اون ما هو له، یه خورده بو اینو میده که بعد شما بین همین دوتا داری مداد مرتکب میشه، نه بین نه را بین جهری. این عبارتی یه خود میگم غلط نیست، راحت میشه معنا کرد. میخواد بگه خب اصل تلبس رو بخواد توی عبارت برسونه، بگه خب این چطور ما از ملابسات اون بود، نحن از ملابسات اونه، فقط همین رو در نظر داشته باشه، نه که مرادش این باشه که نحن مشابه به ما است که بخواد مشبه و مشبهانه درست کنه سر از استعاره در بیاره. عبارت غلط نیست انصافا، ولی تو استعاره من دست به اسناد اصلا ندادم، هیچ تصرفی تو اسناد نکردم. فرق مجاز عقلی با استعاره تو همین دیگه یادتون باشه گفتیم استعاره از اقسام مجاز لغویه. تو خود کلمه میگفتیم حاکمش وضعه، حاکمش لغته، تو خود لغت من دستکاری میکنم. در رأی تو اسد و یرمی من هیچ کاری به نسبت بین اسد و یرمی ندارم، هیچ کاری بهش ندارم. خود لفظ اسد رو میام درش مجاز مرتکب میشم، میگم نگاه کن این اسد تو لغت معنای حیوان درنده است، الان به این شخص شجاع اطلاق شده. چرا؟ چون جفتشون با هم تشابه دارن در صفت شجاعت، در وصف شجاعت، هیچ کاری به اسناد ندارم. به خلاف مجاز عقلی که تمام نظر متکلم به چیه؟ به اسناد، اصلا هیچ کاری به نحو نداره. نه در معنای حالا میرسیم جلوتر دیگه، سکا که میاد همه اینا رو داخل در استعاره میکنه، میگه نه من اصلا دست به اسناد بین جری و نه نزدم، تو خود نه دارم تصرف میکنم، نه رو تشبیه میکنه به ما، اما کاری که در رأیت حسدن یرمی میکنه به عینه اینجا مرتکب میشه. تا برسیم به حرفش حالا قرار از این عبارت این خود جالب نیست، میتونست قشنگتر از اینم بیاوره. لذا تلبس رو همون حرف دیروز میزدیم، مفترف این ملابست رو نباید ما هو و له و غیر ما هو و له بگیریم، یا اگرم میگیریم اشکال نداره، حرف از مشابهت نزنیم، نگیم این شبیه به اونه در وصف ملابست. یعنی دو تا بیان میتونیم داشته باشیم ما. اگر طرف این ملابست رو ما هو و له و غیر ما هو و له بگیریم، دو تا بیان میتونیم داشته باشیم، یکیش کاملا درسته، یکیش کاملا غلطه. مثلا در جنانه چجور بگیم؟ بگیم آقا چرا اینجا مجاز عقلیه؟ میگیم به خاطر این که جری اگر به ما هو و له اگر به ما نسبت داده میشد جد حقیقت عقلیه دیگه، الانم به غیر ما هو و لهش اسناد داده شده، خیلی هم جذاب نیست. چرا؟ چون همه جور که نهر ما ملابست داشت با جر، نهر هم ملابست داره با جر، پس خیلی جذاب نیست اگر بیان به نهر هم اسناد بدارم. اگه اینجور بگی خوبه. حرفی از مشابهت نهر و ما فل ملابست نزن. ولی اگر اینجور تغییر بکنی مثل ای عبارت ظاهرش جوریه، بگیم آقا چرا مجاز عقلیه؟ میگه به خاطری که این اگر اسناد داده میشد به نه میشد حقیقت عقلیه دیگه، چون ما حوالهش بود. خب بابا حالا جر اومده به ما نسبت داده، خب ما هم مثل نهر در ملابست. این عبارتی خود بوی استعاره میده، این خوب نیست که بگیم نهر مشابهت دارد با ما فل ملابست. این عبارت خوب نیست. بله بگو کل من همام ملابسات هسته، این خوبه. کل من هما مستقلا هر کدومش از ملابسات فعلا، این تعبیر درسته، هیچ مشکلی هم نداره. پس بهتر اونه که ما بریم طرفین ملابسه رو بگیریم فعل و اون غیر ما هو و له، یا اگرم این ور میگیریم حرفی از مشابهت نزنیم که بگیم این ما هو و له هیچ غیر ما هو و له شبیه هست به اون ما هو و له در ملابس بودن برای فعل، در التباس ملابسات با فعل. اینو نباید بگیم، باید بگیم این ما هو و له چطور از ملابسات فعله؟ خب علی غیر ما هو و له هم از ملابسات فعله. نه خیلی معداش کاملا فرق میکنه، یکیش تشبیه توشه یکیش تشبیه توش نیست. اتفاقا حرف ما همینه، شما اگر بگی این دوتا شبیه به همن در ملابسات، این ملاک ملاک استعاره است نه ملاک وجاهت. بچه شبهش ملابسات، آره دیگه این شبیه به اون است در ملابسات. آره بچه
ملابسات فعل محل نظر بازمون
یوشابه ما، خیلی بدبختی لفظ یوشابه رو برده، کلمه فیه که مشتبه ندهیم، این یوشابه و فی ملابسات فعلی قطعا بچه شبهه دیگه، فی متعلق به کجا میتونه باشه غیر از یوشابه؟ حالا خیلی دعوای ندهیم سرش، خواست این اصل مطلب مشخص بشه، ملاک فرق بین استعاره مجاز عقلی در اینه. خب که قوله هم حالا شروع میکنه یکی یکی برای اون مواردی که بالا گفت، یلابس و فاعل و مفعول به امت، غیر از فاعل و مفعول چهار تا مورد ذکر دیگه، مصدر و زمان و مکان و سبب، چهار تا مثال میخواد بزن. که قوله هم عیشتون راضیه فی ما بنی للفاعل و اسند للمفعول، بر طبق نظر خطیب آقایون تو این مثال ما نمیتونیم بگیم در نسبت بین صفت و موصوف مجاز اتفاق افتاده، چون خطیب منکر اینه. خطیب اگر مثال زده قطعا مرادش در راضیه با ضمیر مستترشه، اون نسبت مرادشه، گفتیم مفصل دیگه، اسناد الفعل او شبه فعل دیگه، غیر از این قبول ندیش. از این دقت کن، کسیرن تو امتحان میدن میگن شاهد مشخص کن کجاست، کسی نیاد بگه در نسبت بین راضیه و ایشوایی، غلط محضه بر طبق نظر خطیب، غلط محضه بر طبق آقای نظر، بر طبق نظر آقای خطیب مجاز، حالا میگیم فعلا تغییرش نگفتم چه جوریا، مجاز در راضی بین راضیه و و ضمیر مستتر در راضیه اتفاق افتاده. یه بار دیگه بیا علی جدا، تو نسبت می‌داریم، یه نسبت بین صفت و موصوف داریم، رجل عالمون ایشتون راضیتون، یه نسبت، یه نسبت غیر تامم هست، یه نسبت غیر تامم بین راضیه و فاعل مستتر درش داریم دیگه، اونیه که اینم باز غیر تامم است. طبق نظر آقای خطیب کدوم نسبت ها اینجا درش مجاز عقلی اتفاق افتاده؟ دومیه، یعنی راضیه با ضمیر مستترش، چون ایشون اصلا نسبت بین خصوص فعل یا شبه فعل با فاعلش رو مجرای اسناد مجازی یا حقیقی میداند، غیر از این نسبت اصلا مجرا نمیدونه، مثل نسبت بین مبتدا خبر یا هیچی واسطه است، نسبت بین صفت و موصوف واسطه است، نسبت بین مضاف و مضاف الیه واسطه است، نسبت بین فعل و مفعول واسطه است، هیچی واسطه یعنی هیچی، نه مجاز عقلی نه حقیقت عقلی است، هیچی ساکته، هیچ کدوم نیست. حالا حرفش غلطه کار نداره، اون مبناش اینه. لذا مثالی هم که زده بر طبق مبنای خودش باید تطبیق کنیم. ما مثال از کم فعلا مجازیتش رو توضیح ندادم، مثلا اصل صورت مثالش رو میگم. الان تو این مثال کدوم نسبته که موصوف مجاز عقلیه؟ نسبت بین راضیه و هیه مستترشه. خب حالا چطور مثال میشه این؟ الان هیه راضیه به کی برمیگرده؟ به ایشه برمیگرده، به این جدیه نمیتونه بگم هیه راضیه به ایشه برمیگرده. ایشه واقعا راضیه یا مرضیه؟ مرضیه دیگه بابا، من راضیم از زندگیم، زندگیم میشه مرضی، ایشه زندگی دیگه، ایشه یعنی زندگی، زندگی مرضیه نه راضی، راضی خودم اون شخصی که داره زندگی میکنه، شخص آدم، آدمیزاد، من راضیم زندگیم میشه مرضی، ایشم میشه مرضیه. خب الان راضیه ماه و لهش کی بوده؟ اون شخص بوده. ماه و له یعنی ما به القیام دیگه، فاعل واقعی راضیه اون شخصانه. از به جایی که بیان به این ماه و له اسناد بدیم، برداشتیم چیکار کردیم؟ به غیر ماه و له که چیش باشه؟ مفعولون بهش باشه اسناد دادیم. نمیدونم جا افتاد یا نه. ببین فی ما، این مثال برای کجاست؟ فی ما در اون فعلی که حالا تیجا شبه فعله، فعلی که بنی للفاعل ولی اسند للمفعول. نگید تو فعل مجهول هم یه اتفاق میافته، فعل مجهول اصلا فیما بنی للفاعل نیست، فیما بنی للمفعول و اسند للمفعول، اشتباه نشه. نگید زهره و زیدون هم همینجوریه، زهره و زیدون بنی للمفعول و اسند للمفعول، خیلی خوب، مشکل نداره. مهم اینه که شما بیایید مثلا در ضرب زیدون امرن بیای بگی ضرب امرون، مثلا مثال دارم میزنم و تقریب بزنم برای اینجا، در ضرب زیدون امرن بیای بگی ضرب امرون، بنی للفاعل اسند للمفعول، اینجا همین داستان اتفاق افتاده. راضیه ای که مال اون شخص فاعل هست، اسم فاعل هم هست دیگه، بنی للفاعل چون اسم فاعله، اسناد داده شده به اون مفعول بهش که ایشه باشه. خیلی خوب، به جایی که بگه او چرا میگه سراغ فعل من بابا، از بهش که بگه ایشتون مرضیه گفته ایشتون راضیه، اونم درست بود که فرمودی ها، خب میگم لازم لغمه بپیچونی انقدی، به جایی که بگه ایشتون مرضیه گفته ایشتون راضیه. استعاره میشه دیگه، آره تمام اینا رو تو خود لغت مثل کسیرن میگیم مستر بنای اسم فاعل یا اسم فاعل معنی اسم مفعول هم داریم دیگه، مثل ناحیه و سه چهار تا چیز نحویا ذکر میکنم، سه چهار تا کلمه است ناحیه و نمیدونم جانب و چی و چی، اینا هم مشال همون ها. مثال بعدی اذا نخوندم، اذل ایشتو مرضیه، میگه کی گفته که رای علت برای اینه که راضی بنی للفاعله؟ کی گفته راضی بنی للفاعله؟ یه به خاطر که با ایشه مرضیه است نه راضیه، پس راضیه میشه بنی للفاعل نه بنی للمفعول. و سیل، مثال دوم، سیل مفعم، مفعم و اسم مفعول، فی عکسهی، عکس صورت قبلی، یعنی فی ما بنی للمفعول و اسم للفاعل. افعمه، حالا خودشم میگه اینو صرف بزنید، افعمه به من افعمه یفعمه با به افعال دیگه، افعمه یفعمه به معنای یملعه. مثلا فرض کنید شما یه کاسه آبو میگیرید زیر شیر آب، پر میشه سر میره، حالا نداری سر بره لازم نیست، پر پر میشه، اینجا میگن اف عمل ما او الاناعه، آب پر کرد در بر گرفت، ملعه دیگه از مملوم در بر گرفت ظرف را. خب پس مفعم کیه اینجا؟ مفعم آبه، مفعم اون مملوه یعنی همون اناعه. خب حالا سیلون، اگه بخوام ما هو و له برای سیل بیارم، باید بگم مفعم یا مفعم؟ مفعم دیگه، چون سیل آب میاد همه جا رو در بر میگیرد، جا که نمیاد سیل رو در بر بگیره، سیل میاد جا در سیل میاد یمل الارض، ارض را پر میکنه. پس مفعم در واقع الان این ما بنیل المفعول دیگه، مفعم اسم مفعول ما بنیل المفعوله، ولی اسنده به چی؟ اسنده به الفاعل. پس اینا میشه مجاز عملی. سیل مثل اون مثال آبی که زدم، سیل مثل اون شیر آب میمونه، شیر آب میاد کاسه رو پر میکنه، سیل هم میاد خونه رو پر از آب میکنه، شهر رو پر از آب میکنه. پس مفعم سیل، مفعم شهره، ظرفه، حالا هر جا خونه باشه شهر باشه. تا اینجا درسته؟ خب با این وجود مفعم که ما بنیه للمفعول هست، اگه میخواست به ما هو و لهش نسبت داده بشه باید به چی نسبت داده میشد؟ باید میگفتیم مکانون مفعم یا باید میگفتیم سیلون مفعم؟ بلدون مفعم باید میگفتیم دیگه، چه میدونم بیتون مفعم باید میگفتیم. پس کلمه مفعم که الان تو این استعمال اومده به سیل نسبت داده شده، این لفظیه که ما بنی للمفعوله، ولی اسنده به سیلی که فاعله. درست شد؟ عکس دقیقا ایشتون راضیه، ایشتون راضیه بنی للفاعلی بود که اسناد داده میشد به مفعول، این بنی للمفعولیه که اسناد داده شده به فاعل. چرا این مثال است برای ما بنی للمفعولی که اسند الی الفاعل؟ لان السیل هو الذی یفعم ایم لاو، سیل اونیه که پر میکند همه جا را. از افعمت الاناء ای ملأته، خب وقتی سیل مفعم شد، پس الان که موصوف برای مفعم قرار داده شده، پس میشه مجاز عقلی دیگه. باز ببینید همه حرفی که تو راضیه زدیم اینجا میزنیم، ما کار به نسبت بین مفعم و سیل نداریم، ما کار به نسبت بین مفعم با اون ضمیر مستترش داریم. همه حرفی که بلازده اینجا میاد. خب مثال بعدی، شعر شاعر فل مستر. یعنی چه فل مستر؟ یعنی الان شاعر ما بنی للفاعل است ولی اسم دل المسترش، شعر هوتوش مستتر دیگه، به کجا میخوره؟ به شعر میخوره. باز الکلام هو الکلام تو این مثال، کار به اون اسناد بین شاعر و هوش داریم، نه بین شعر و شاعر. شاعر در واقع وصف کیه؟ منه، منی که شعر گفتم. اینجا اومده اسناد داده شده به چی؟ به فعل من که مستر باشه، هوی که به شعر میخوره. پس اینم میشه مجاز عقلی. مثال به طور کلی برای مصدر میشه همه موارد و فعل مجهول ها، تمامی و موارد فعل مجهولی که به مصدر به قول نحوی یا مفعول مطلق نسبت داده میشد، همش میشه مثال برای اونجایی که ما بنی للمفعول به اسم دل المصدر. گرفتید الان چی گفتم؟ خب همین که آفر گفتم، میگم مثال برای مصدر میخواد یه قاعده، یه چیز کلی میخواد مثال بزنید، هی مثال خاص نزنید. در تمامی مواردی که فعل مجهول نائب فاعلش به قول نحوی ها میگفتن مفعول مطلق، حالا یا مصدر واقع میشه، تمامی اون موارد بنی للمفعوله ولی اسند الی المصدره. حل شد الان چی گفتم که؟ خب پس شعر شاعر هم مثالش حل شد چی میخواد بگه. یه بار آره علی جو بنی للفاعل بود، آره شاعر بنی للفاعله، وصف من شعر گوینده است، منطقه الان اومده به چی اسناد داده شده؟ هوش به کجا میخوره؟ هوش به فعل من، به مصدر شاعر میخوره که شعر باشه. علل قاعده باید میگفتم زیدون شاعر، اومدم گفتم شعرون شاعر. بعد نگاه میکنی شما یه مشکلی
دوباره قاعده کلی
زوره بر ضرب و مثال سازی که کاری نداره دیگه. حالا این مثال دیگه هم باید خودش میزن، مثال زوره بر ضرب، ذهب از ذهاب، جی المجید، کار نداره مثال. ول اولا تفتز نه، مثال میخواد اشکال بکنه، انصافا هم اشکالش اشکال خوبی. میگه آقای خطیب یک قراقاتی بازی در آورد اینجا، البته بال اولا تعیینیه نیستا، مثال بهتر عوض بشه. چرا؟ شعر دوتا اطلاق داره، کلمه شعر دوتا معنا داره، یه وقت معنی مصدری داره. خب درست، اگر این شعر معنی مصدری داشته باشه مثال خوبه برای اینجا، اما کثیراً شعر گفته میشه به همون معنی چیزایی که رو کاغذ می‌نویسیم تو دیوان، یعنی مشعور، کلام منظوم به معنی اسم مفعول. خلاصه اگر اون باشه مثال برای اینجا نیست دیگه، اگر اون باشه دقیقاً میشه مثل ایشت راضیه که ما بنی للفاعلیه که اسم دل المفعول. لذا اولا اینه که آقای خطیب مثال دو پهلو نزنی، غلط نیست مثال شعر رو من میگم به بنای مصدری خاص کردم، ایراد نداره، ولی چون نوعا انصاف رو باید رعایت کرد، نوعا لفظ شعر اطلاق میشه بنای کلام منظوم، کمتر بنای مصدریش، حالا اصلا بنای مصدری هم باشه چون مثال تاب و تحمل احتمال دیگری دارد که در اون صورت تکرار در مثال پیش میاد، اولا اینه که مثال عوض کنی، بگی چی؟ جد جده مثلا، این دیگه کاملا مثال برای ما نحفیه، جده ما هو لهش زیده فعل مثال، اون شخصی که تلاش کرده، منتها اومدیم فعل رو نسبت دادیم به مصدرش که تلاش اون شخص باشه، خود جد. اینا نوعا در مواضع مبالغه گفته میشه دیگه، تمامی مثالای مجاز عقلی در جایی گفته میشه که متکلم قصد مبالغه کرده، خب بگه اینقدر تلاش کرده که دیگه کنه خود تلاشش هم داره تلاش میکنه، جد جد و زیده. اگر گفتیم جد جدهو مثال دیگه مطابق میشه دقیقا به بحث ما، جد ما بنیل الفاعلی است که اسنده به مصدرش که جد باشه. جدهو اشتباه بود، من درستش کردم، من خیال کردم همجور بوده، اما جدهو این جد غلط، جده واسه چه فاعل نشد، اسناد نشد که، بله طبق نظر دوباره آقای غیر آقای خطیب میشه درستش کرد، او طبق غیر خطیب، نظر خطیب جدو، من خودم جدوش کردم اینجا، جدوی جد جدو، خیلی خوب شعر گفتم، آره دیگه شعر گفتم، تألیف و شعر، تألیف و شعر من تو متول داره دیگه، ببینه عبارت بعدش نکن، لعن الشعر، چرا اولا اینه که مثال عوض بکنه، میگه لعن الشعر هاهنا به معنی المفعول، متول ادامهش میگه لا به معنی تألیف شعر، معنی مصدریش تألیف شعره، حتی اینم که الان قطعا میگه هاهنا معنی مفعول، اینم دیگه دبه است، کجا داریم میگه من میخوام اینجور معنا میکنم الان شعر معنی مصدری هم داشته باشه، اینقدر شعرش قشنگی که اصلا کنه شعر گفتن، همین نفس کار اینم خودش داره شعاری میکنه، این هم کمچی محکم با استاد لعن شعره ها هونا و معنی مفهول، این هم چه حرف محکمی نیست، ولی خواه انصاف هم ظهور داره، ظهورش قبول داریم، ولی همچی قطعی هم نیست که با استاد روش قسم بخوری برجر. مثال بعدی نهاره و صائم، این مثال برای کجاست؟ فی الزمان، صائم بنیه للفاعل است، شخص صائم دیگه، منتها ایجا اسناد داده شده بشه هوایش به نهار بخوره، باز نها کنید همه مثالا مثال برای هوای مستتره، چون ایشو جمله اسمیه هم قبول نداشت، صائم هوایش میخوره به نهار، اسناد الی غیر ما هواله، چون اسناد الی زمان، حل انشالله دیگه. مثال بعدی نهر جارن، مثال داره مکان دیگه، جارن ما بنی الفاعل که به ما باید نسبت داده بشه، اینجا نسبت داده شده به هوایی که به نهر برمیگرده و اونم مکانه، لان مثال توضیح میده خودش، لان شخص صائم فن نهار و الماء جار فن نهر، پس الان که اومدم گفتم صائم برای خود نهاره یا جاری برای خود نهره، میشه اسناد الی غیر ما هو الا. مثال بعدی برای سبب میخواد مثال بزنه، بن الامیر المدینه، بابا کجا خود شاه اومد ساخت، بدبخت کارگرا ساختن، میگیم بن الامیر، مثلا بن الامیر شهر، پادشاه این شهر را ساخت، بیچاره کارگرا ساختن، تو اسناد الی سبب، اسناد الی غیر محول، بن الامیر المدینه فی سبب، اینا مثال برای اونجایی که با ما بنی الفاعل رو اومدیم اسناد دادیم به سبب اون فعل که امیر باشه. خیلی خوب، و هم بقیه هم یعنم تفتدانی خیلی معدهانه دست بسینه خود اشکال کنه، حالا آقای خطیب شما به چه دلیل در مورد خصوص اسناد داری میگی مجاز عقلی اتفاق میفته؟ نسب غیر اسنادی یا مجرای حقیقت و مجاز عقلی هستن، چه فرقی بین جر الماء با جر النهر و جر النهر میکنن؟ از اونه چه فرقی بین جر النهر و جر النهر میکنه که شما میگی جر النهر میشه حقیقت عقلی ها، ولی جر النهر نمیشه حقیقت عقلیه؟ نه نه اصلا کار به اسمیهش نداره، ایشون نسبت غیر اسنادیه رو میخواد بگه، نسبت به اسمیه اصلا هیچ عجیب هم هست، تفضیلی اشکال نکرده، ببین دو تا اشکال میشه به خطیب کرد، یکی هم اشکال که آقا چرا اصلا تو همون اسناد یا علل فرضی که اسناد بشه، چرا میگه اسناد الفعل الی فاعل، نه اسناد خبر به مبتدا؟ یکی اشکال که اینو نگفته تفسیرنی، یکی که اصلا چرا اصلا میگه اسناد؟ چرا حرف از نسبت تامه میزنی؟ تو نسب غیر تامه، تو نسب غیر اسنادیه هم نسبت بین فعل و مفعول چی گفته نمیشه مجرای مجاز عقلی باشه؟ مفعول ما هو له، مفعول غیر ما هو له، با هاکتا باقی. حرف تفتزانی توی انبقی کار به جملات اسمیه ندارم، ایشون میاد به کلمه اسنادش اشکال میکنه، اشکال تفتزانی تموم بشه یه اشکال دیگه وارد میکنیم که آقا شما چرا میگی اسناد فعل الی فاعلش؟ نه اسناد مبتدا و خبرش، مبتدا به خبر به مبتدای ما هو له، خبر به مبتدای غیر ما هو له، با هاکتا. صلی الله علیه و آله.